بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 25 بهمن 96.
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و من. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد وعلى اجمعين اجمعين ما الان الى قيام يوم الدين. خب بحثر علم اجمالی بود. خب شبهه تخییر رو بحث می‌کردیم. سلام علیکم. شما در مورد شبهه تخییر نظر میرسه که عمده نکته‌ای که پاسخ شبهه تخییر در اینجا و در بحث اصل اولیه در متعارض این هست، یکی اینجور حسابگری ها و اینجور بحث ها بحث هایی نیست که افتن عرف متعارف تصورش به ذهنش خطور بکنه فضلن از تصدیق این معانی. حالا احیانا به بعضی افراد چیز تصورش هم باشه، تصدیقش هیچ وقت به ذهن افراد خطور نمی کنه. و شاهدش هم اینه که این بحثا فقط تو زمان این اصولی های اخیر مطرح شده و بعضی پیچیدگی هاش که دیگه اصلا تو ذهن به ذهن هیچ کس خطور نکرده لای سر. بعضی احتمالاتی که تو اینجا هست در کلام غیر آیسه اصلا وجود نداره. ما حالا میخواییم این احتمالاتی که هیچ کس اصلا به ذهنش خطور نکرده رو استظهار بکنیم از ادله. خب این وجهی نداره اینجور استظهارات. مرحوم آیسه عجیب اینه که مرحوم آیسه حالا اینجا شبه تخییر رو نپذیرفتن، ولی تو بحث حجیت خبر واحد شبه تخییر رو به بعضی از وجهش پذیرفتن. یک احتمالات خیلی غریبی رو پذیرفتن و نمیدونم احتمالی که خاصیتش اینه که ما یه علم اجمالی به وجود تکلیف حجت فلبینی درست میکنیم و یه چیزای عجیبی که خیلی دور از ذهن هست. و اصل قضیه اینه که این تصور که به هر حال این ادله باید برای عرف قابل فهم باشه، این رو به اون معنا خیلی تیزشون نیست. ممکنه لفظن هم گاهی ها بگن ولی واقعاً به این پای بند نیستن. خب این اصل مطلب، ولی حالا بیایم روی اصل علم اجمالی ما باید چه کنیم. علم اجمالی خب یه سری مواردی روایت خاصه وارد شده و موارد دیگه‌ای که با الغای خصوصیت از روایت خاصه ما حکم مسئله رو استفاده می‌کنیم. خب اون بحثه، ولی یک سری مسائلی هست که ما الغا خصوصیت نمیتونیم بکنیم از موارد خاصه. آیا اونجاها علم اجمالی تنجیز میکنه یا تنجیز نمیکنه؟ به نظر میرسه که این مطلب تابع اون ارتکاز عدم حرمت مخالفت قطعیه است، حرمت مخالفت قطعیه است و عدم اجرای اصل در جمعی اطرافه. ببینید در بعضی موارد، مثلا در موارد شبهه غیر محصوره، به نظر میرسه هیچ گونه ارتکازی برای اینکه اصل در جمعی اطراف جاری نشه وجود نداره. علتش اینه که ولو شارع اجازه هم داده باشه، این اجازه عملا به مخالفت قطعی نمی انجامه، چون کی میتونه همه این موارد شبهه غیر محصوره رو مرتکب بشه؟ این آن چیزی که ولو در واقع به دقت عقلیه است، این که ما میگیم این ممکن است در یک فرض نادری، این که شارع گفته که شما مجاز هستید اطراف علم اجمالی را همش رو مرتکب شوید، شما میتوانید اون چیزی رو که مثلا پنیری رو که احتمال حرمت میدید همه پنیرهای طرف حرمت رو اخذ کنید. خب حالا کی هست که میتونه تمام پنیری که تو عالم وجود داره اونم مصرف کنه؟ اون که عملی نیست. حتی در جایی که مثلا قطعی غنم که وجود داره، قطعی غنم هیچ وقت تمام گوسفندای اون چیز رو که مورد استفاده قرار نمیدن. یه سری دوستانش میمیره، حتی میگم اون چیزی که در یک دایره ای که همش هم تحت سیطره انسان باشه و امثال اینا، بگیم همه اینها رو انسان مصرف میکنه، یه سری شد اصلا اون ارتکازی که بر این که اصل معنای ارتکاز اینه، ما میگیم عرفن اجرای اصل در جمعی افراد رو میگن نمیشه، یعنی یک نوع ظهوری به دلیل داده میشه که در تمام اطراف اصل هل جاری نمیشه.
هر مثلا 10 تا فرض کنیم درجه اجاره میکنیم، من میدونم تو 10 روز آینده 10 تا درجه میکنیم، یکیش
اینجور چیزها خیلی وقتا حالا 10 روز آینده رو نه نمیگم، ولی اینکه آدم بدونه تو عمرش یه مخالفتی انجام میده، بدونه تو در طول زمان اینا رو، اینجور نیست که مخالف ارتکاز عرفی باشه، تدریجیاتی که خیلی زمانش کوتاه نباشه، 10 روز اینا نه، اینا ارتکازی نیست که حالا چه فرق داره من فرض کنید حالا گفتن 10 تا چیز رو مرتکب نشه، امروز اینو میخورم فردا اونو میخورم پس فردا، به خصوص جایی که تأخیرش از منه، من 10 گفته بودن 10 تا رو نخور، من 10 تا رو با هم نمیخورم، یه روز یه روز میخورم، خب اینا از خلاف ارتکازات عرفی است و اینا. و اصل قضیه این هست که اون جاهایی که ارتکاز بر عدم اجرای اصل جمع در جمعی افراده در هیچ طرفش جاری نمیشه، چون همون بحث ترجیح بلا مرجعه و اون صحبت ها پیش میاد، شبه تخییر هم که جایی نداره. فقط این مطلب رو باید یه مقداری با دقت بیشتری نگاه کرد که کجاها هست که یه همچی ارتکاز وجود داره و کجاها هست که ارتکاز وجود نداره. یه نکته اینجا، من دیشب داشتم بحث دیگر رو نگاه میکردم ولی تصادفاً به یک بحثی برخورد کردم که نمیدونستم این بحث اصلاً کلمات آقایون مطرحه، اون اینه که یه بحثی هست که آیا در موارد علم اجمالی لازمه که انسان زن حاصل کنه بعد با زن عمل کنه یا لازم نیست. این بحثش مطرح از قدیم مطرح بوده و تو بعضی از اطراف، و حالا من عبارت خلاف رو جلد 1 صفحه 196 رو اگه با ما بدید من عبارت بخونم. مسئله 153، حکم الاناعین المشتبه وقوع النجاسه فی احدهما. این عنوانی هست که در عرض کنم خلاف این آقایون چاپکنها عنوان این مسئله دادن. خود مسئلهش اینه، اذا کان معهو اناعان وقع فی احدهما نجاستون و اشتبها علی لم یستعملهما و کذلک حکم ما زاد علیهما ولا یجوز التحری بلا خلاف بین اصحابنا. این که تحری یعنی تحصیل زن، تحصیل زن کنه که نجس کدومه، اون نجسی که مزنون است اونو بذاره کنار، اون یکی رو تصرف کنه. اما ثوبان، میگه در مورد اینا آن بحثی نیست، اما ثوبان فمن اصحابنا من قال حکم هما حکم الاناعین. ببینید روایاتی که تو مسئله ما بود بیشتر در مورد ثوبان بود، بیشتر در مورد ثوبان بود، در مورد اناعان خب کم بود، در مورد اناعان اینقدر کم بود. و این پیداست یه بحث تاریخی اینجا وجود داشته، همین بحث چیزی که در مورد روایات هست. یه نکته در مورد روایات بگم، ممکنه شما بعضی ها تصور بکنن که این روایات که نه موضوعش جایی هست که زن به یکی از دو طرف وجود نداشته باشه، ممکنه شخصی بگه که مواردی که علم اجمالی مزنون هست اون رو نمیگیره، در حالی که نه، اصلا با توجه به این سابقه تاریخی که وجود داره سوال از اینه که لازمه زن تحصیل بکنیم یا اگر زن تحصیل شد بعد با زن عمل بکنیم، اصلا منشأ سوالاتی که بعد مورد بحث بوده این حرفا بوده، دیگه لازم نبوده این غیب غیبیات رو تو سوال عکس کنن.
فرض روشنش
همین حصول زنه
زمان
ائمه. حالا بچه میخونن و اما صوبان فمن اصحابنا من قال حکمه ما حکم الانائین و لا یسلی فی واحد من هما و قال بعضهم یسلی فی کل من هما علل انفراد، یا به قول مرحوم آقای آشخصن آقای تهرانی علل انفراد اذا هو الذی اخترناه. حالا من به التبیشون اشکال میکردم که علل انفراد نباید گفت، چون لنفراد وقتی چیز شد التقا ساکنین شد و لامش کسره گرفت، اون الفی که در علا هست و به خاطر التقا ساکنین که هست شده باید برگرده، باید بگیم علال انفراد. قانونه قانون چیز اینه، علال انفراد باید بگیم. ولی حالا
هست میشه بعد،
ولی اینا میگن چیز که بعد چیز کرده برمیگرده. قانون چیز اینه که اگر التقا ساکنین علتش بقاان برگرده باید برگرده، علال انفراد باید بگیم قانونن. حالا نمیدونم واقعا این مطلب درست هست. مثلا فل انصراف میگن، فیل انصراف باید گفته بوده این مطلبی که من عرض میکنم. حالا بابا لده در ناغا و مذهب المزنی و قال الماجشون یتوزع به کل واحد من الماهین و یسلی سلاتن منفرده و قال محمد ابن مسلم یتوزع به احد اما و یسلی ثم یتوزع به الاخر و یغسل ما اصابه همه الاول من سیابه و بدنه ثم یسلی. حالا این راویایی که اینجا هستن نمیدونم محمد ابن مسلمه اینا تاریخاشون که یه علاقه جده بودید محمد ابن مسلمه اون ماجشون رو تو حاشیه میگه که متوفای سال 212 است، زمان امام صادق نیست ولی زمان ائمه است. محمد ابن مسلمه رو تو حاشیه میگه که کان عهد و فقها المدینه من اصحاب مالک، در اون زمان امام رضا و اون زمانها یه مداری برتر میشه، اینا همشون متأخر از امام صادق و اینا هست، ولی با زمان امام رضا که بعضی از روایات ما از امام رضا بود با اونها بحث هست. این بحث از همون موقع. و قال ابو حنیفه که خب دقیقا معاصر امام صادق هست، یجوز التحری فی الثياب علی الاطلاق و اما الاغانی فان کان عدد الطاهر اکثر جاز التحری فیها و این کان عدد النجس اکثر من عدد الطاهر او تساوی یا لم یجز. یعنی اگر از چهار تا سه تاش پاک بود یه دونه نجس بود، این معناش اینه که بین دو تا و مثلا بیشتر از دو تا فرق میذاشته. اگر علم اجباری در دو تا داشته باشیم اینجا تحری جایز نیست، ولی علم اجباری در یکی از پنج تا باشه که بقیهش ولو فکر میکنم مراد عدد طاهر ولو به اصل باشه. یعنی خیلی وقتا من میدانم یکی از پنجتا نجسته، اون چهارتای دیگه اصل طهاره درش جاری هست، اینجا هم عدد طاهر چهارتاست عدد نجس یکیه. و قال الشافعی یجوز التحری فی عوان ماء و تام. این نکته توجه بفرمایید، توجه به این تفصیلات از روایاتی که دوتا رو گفته درش به اصطلاح باید احتیاط کرد، در دوتا گفته احتیاط کرد، نمیشه الغای خصوصیت کرد نسبت به بیشتر از دوتا، چون بین دوتا و غیر دوتا
تو ذهن
اونا تفصیلاتی بود بوده همسال اینها.
پس چرا محتمل و ده رو سوال ذکر نمی کنی که آیا زن به خلاف هست
چون اصلا بحث در اینه که در این مورد چه کنیم؟ یعنی میگه در دوتا این بحثایی که الان وجود داره کدوم یکی از این بحثا درسته؟ این حرفایی که میزنن که نمیدونم عدد طاهر بیشتر باشه، عدد نجس بیشتر باشه، اوانی صوب امثالینه. و اینا ترجمه بفرمایید، روایت ما یا در مورد صوب یا در مورد اوانی.
بچه بیش از دوتا
رو
سوال
نکردن، معلش
نیست که
هستن احتمالا میفهمیدن. یعنی من میخوام بگم ابتداءن خوش شاید اگرم استفاده نشه، چون در مورد بیش از دوتا سوال نشده و امثال اینها پیداست که بیشتر دوتا هم همین حکم دوتا بوده، چون اون موقع این بحث هم مرد، البته بحث اصلیش در اون دوتاست، بحثی که بیشتر از همه
با اون نکته میشه
و قال الشافعی یجوز التحری فی اوان الماء و طعام اذا کان بعضها نجسن و بعضها طاهرن سواء کان عدد النجس اقل او اکثر او استویا. دلیلنا اجماع الفرقه فانهم لا یختلفون فی. خود این بحث اجماع الفرقه هم جو مهمه. این اجماعی هست که به زمان معصوم هم متصل باید باشه، چون عرض میکنم این بحثا بحثی است که در همون زمان ائمه هم مطرح بوده، این بحثی نیست که تازه مطرح شده باشه. و عیزن فقط تیقن نجاسه فی واحد من هما فلا بعثا ان فلا بعثا فلا بعثا ان نقدم علی ما هو النجس. نمیدونم یعنی چی فلا بعثا ان نقدم علی ما هو النجس. نمیدونم یعنی چی. حالا اینو دقت کنید بعدا ببینیم غلطی چیزی. و عیزن از صلات فی الذمه بیقینن ولا نعلم و براعت ها از سعمل نهازل ما. این نکته بعدی بحث اینه که این مورد مورد چیز هست، شکل در محصله که اصلا ما اشکالی که توی این موارد میکردیم کسی را نمیشه الغای خصوصیت کرد. این موارد درست الغای خصوصیت رو از یه سری روایت دیگه باید میکردیم که این شکلی نیست. و روا عمار و ثابت، دو تا روایت عمار ثابتی و سماعت ابن مهران هم که آوردی میتونم میاره. عن ابی عبدالله علیه السلام سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن رجل معهو انعان فیه ما ماهون و غفیه احده ما غذرون لا یدری ایه ما هو و لیس یقدر علا ما این غیره قال یو حریق الما عین و یه همم. این البته لیس یقدر علا ما این غیره داره که از کردم این لیس یقدر ما این غیره
از
اوانی
هم نمیشه
الله خصوصیت کرد به صبح، درسته؟ از اوانی هم به صبح نمیشه الله خصوصیت کرد، از اوانی هم نمیشه. ولی با توجه به بحث هایی که هم در مورد اوانی و هم در مورد صبح وجود داره، اینه که از ائمه علیهم السلام هیچ تفصیلی در بین اوانی و صبح و امثال اینها نقل نشده، امثال اینها هم در مورد اوانی روایت هست هم در مورد صبح روایت هست امثال اینها. با توجه به مجموع این روایات پیداست که بین اوانی و صبح و اینجور چیزا فرقی در مسئله نیست. اگر مثلا مختلف بود، بعضی روایت ها اوانی داشت بعضی روایت ها در مورد صبح برخلاف حکم کرده بود، ولی چون تمام روایات ما احتیاط رو لازم کرده، هیچ روایتی غیر احتیاط چیز دیگه ای مثلا نگفته.
شما از همین روایت رو بس کردی
کردی؟ بله. حالا اذا کان معهو اناان احدهما نجسون فقط قلنا انه لا یستعملهما فی الوضوء فان خاف العطش امسک ایهما شاء قالش و قال الشافعی تحرى فما ادى اشتهاه الی امسک للوضوء و یریق الاخر فان خاف العطش امسک للعطش النجس و توضا الطاهر عنده. دلیل انا بینا فی حکم النجس فی المن من جواز استعمالهما او واحد من هما وقد ابتلنا التحریف اما الخوف من الاتش فانه یجوز له الامتصاص النجس بالاجماع. بعد میگه اذا کان معهو اناان احدهما ما اون طاهر و الاخر بولون و اشتبها فلا خلاف انه لا یجوز التحری. عرض کنم خدمت شما اذا کان نه اون اینه که کنه یکیشون اونجا نجاست عرضیه، این نجاست ذاتیه، یکی بولون اونجا این که نجسون و فلا خلاف انه لا یجوز التحری امثالی و انما یختلف ابو حنیفه و شافعی فی تحلیل ذالک.
قبلش هم
گفتم لاغرش هم
نقدم
ما و
نجس، اونم
شاید علم تفسیری داره. حالا اذا کان معهو اناان، علم تفسیری نشون نیست. اذا کان معهو اناان فشتبها و کان معهو اناان طاهر متیقن وجب ان یستعمل الطاهر ولا یجوز استعمال المشتبهین. و بهی قال ابو اسحاق المروزی و قال ابو العباس و عامه اصحاب شافعی هو مخیرون بینن یستعمل ذالک و بینن یتحری فی الالعین. دلیلنا مقدم نامن بطلان تحریف و المن من استعمال لنائین مشتبهین فهل ثبت ذالک فلا یجب غیر استعمال الماء الطاهر. بعد اذا کان معه اناان احدهما طاهر و الاخر ما اون مستعمل فی الوضوء یجود استعمال ایهما شاء عندنا. و قال الشافعی و اصحاب فیها قولان احدهما انه یتحرى فیهما کما یتحرى فی النجس. میگه بعضی چیزا هست که مایی هست که اینا میگن مایی که یه بار در وضوء استفاده شده بار دوم نمیشه در وضوء استعمال بشه. بنابراین اگه یک آبی باشه طاهره و در وضوء هم استعمال نشده، اون عرض کنم خب این موضوع صغرویه که موضوعش اینه که مای مستعمل طاهر و مطهر هست یا نه. بعضی هم میگن مای مستعمل طاهر هست ولی مطهر نیست، چون میگه چون طاهر مطهره بچی نداره مخیر دیگه. اونا چون بعضیشون طاهر میدونن مطهر نمیدونن، حالا شاید بعضی اصلا فکر نمیکنم کسی طاهر ندونه مطهر نمیدونن بحث مای مطهر. و قال الشافعی و اصحابو فیها قولان احدمان یعنی نوی تحریف ها که تحریف نجس و طاهر و به قول الاخر لای تحریف بلی تحریف کل واحد من هما دلیل و انقد بینا ان الماء المستعمل طاهر و طاهر و ایزا ثبت ذلك جرا مجرى المعینین الذین لم یستعملا بلا خلافه. مسئله بعدی حکم، حالا این رو هم روایت نقلای حکم اناعین المشتبهین مفصل این بحثای چیز فروع علم اجمالی رو از اون مسئله که گفتم همین جور فروع مختلفش رو داره بحث میکنه تا خیلی فروع مختلف اینجا داره که حالا دیگه وقت گذشت و من حالا بعدن هم میبینم اگه چیز خاصی تو اینها بود یه مقدار میخوام بگردم ببینم آیا در مورد غیر اناعین صوبین چیزی در کلمات فقها میتونیم پیدا کنیم که این بحث اونجا هم این بحثایی که هست اینجا همش در مورد اناعین و صوبینه. محور این بحث ها اناعین و صوبین هست. البته ظاهرا بحث هایی که اینجا وجود داره یعنی شاید نکات بحثش یه نکات عامه، یعنی اونایی که مثلا میگن تحریف اینا لازم هست لازم نیست چون زن و برش اعتبار قائلن، میگن در مورد لباس ها که نه مثلا تحریف دیگه، حالا چه اینا بر مبنای قیاس و استحسان و رأی و اینا اینجور تفصیلات قائل میشن. این تفصیلات به دلیل اینکه کنه تو صوبین زن داریم فعناین نداریم اناین داریم اینجور، و الا یه وجه عرفیه منهای بحث مقدمیت بر زن به نظر نمیرسه. حالا بحث قبله و حالا اینا بحث قیاس و میاس و از این حرف هاست. اینا اجازه بدید من این بحث رو یه مقداری میگم دیشب تازه این که این بحث اینقدر ریشه چیز دارید اشاراتی در این بحث دیده بودم که بین دو تا و سه تا تو بعضی کلمات فرق گذاشته بودم ولی نمیدونستم که اصل ریشه این بحث کجا هست و چه بحثای جدیدی. این بر من جالب اومد که ما الان تو بحث ما بحث اصولی که میکنیم گاهی اوقات اصلا اینکه یک ریشه های تاریخی خاص داره بهش توجه نداریم، چون فاصله افتاده بین بحث های اصولی ما و بحث های فقهی قدیمی ما. چون این بحث ها بعدن چون اجماع طایفه بوده حرفاش هم حرفای چیز هست، حرفای بی‌پایه است، یعنی اونایی که نمیدونم تحری و محری اینا هم رو مبانی فاصله کاسده عامه این حرفا استواره، طبیعیه که شیعه دیگه مطرح نکنن. ولی همین حرفای فاسده کاسده در فهم روایات مؤثر هست که روایات چی بخواد بگه، چرا این روایات رو امثال این هست. اجازه بدید من یه مقدار این موارد این بحث رو یه قدری تتبع بیشتری بکنم ببینم چی کار میتونیم بکنیم. حس میزنم که چیز جدیدی گیر ما نیاد ولی اراخصت سر جای خودش باشه و اراخصتش درست باشه و مشکلی در اراخصت نداشته باشید. ولی اجازه بدید همچنان که فحص لازمه ما هم فحص بکنیم بعدا این حرف رو بزنیم که اراخصت واجب هست یا واجب نیست. حالا اجازه بدید این توی به اصطلاح مسائل ناصریات هم یه عبارتی داره جلد یک صفحه 18 81 اینا هم بعدن حالا دیگه چون وقت گذشته وارد بحثش نمیشم. من یکی تو آدرسی که اجالتاً یادداشت کردم که در مورد خصوص همین بحث تحریه میگم، ولی علالقاعده باید این بحث خیلی ریشه عمیق‌تری از این حرفایی چهار تا آدرسی که من دادم داشته باشه. خلاف جلد 1 صفحه 196 که همینجا بود، مسائل ناصریات صفحه 81، معتبر جلد 1 صفحه 104، تحریر علامه جلد 1 صفحه 56 و 65، منتهى المطلب جلد 1 صفحه 177، نهایت الاحکام علامه هلی جلد 1 صفحه.
چیو
سرچ کردی؟ تحریر من به یه تناسبی یه دفعه این روایت رو بهش برخورد کردم، نمیدونم به چه تناسب، یه دفعه این عبارت رو دیدم، این بحث بحثی که در بحث علم اجمالی ما داشتم بحث دیگر رو دنبال میکردم، خیلی تصادفی. چون مشکلی که ما داریم این که عهده ما که چیز اصلی بحث ما هست خیلی زیاده، اینقدر عهده، مثلا 50,000 عهده ما بذاریم، خود عهده ما رو نمیشه به راحتی توش چیزاش دنبال کرد چون خیلی زیاده، آدم از خیلیش میگذره برای دنبال کردن. یه چیزایی که سرچ آدم میکنه باید یه مقداری مثلا فرض کن حد اکثر 2 بر 3 بر اون جوابی که ما میخواد جواب بده، ولی بیشتر از اون شد دیگه اصلا آدم خود میکنه و صرفم نداره که آدم، مگر دیگه خیلی بحث برش مهم باشه که 1 در 20 برش مهم باشه، ولی این حجمی که اهل ما داره 1 در 20 نیست، شاید مثلا 50,000 عنوان برد، 50,000 عنوان 50,000 به درد آدم بخوره، 1/100 دیگه، 1/100 آدم، 1,000 1,000 هست آدم اصلا. به دلیل هم یه نکته هم که وجود داره، به دلیل اینکه خیلی زیاده آدم سریع ازش ممرد میشه، ممکنه از لابلای بحث انسان هم اینا هست شده اصلا به درد هم نخوره اینجور گشتنهایی که گشتنهایی سریع هست به اینا. حالا این بحث انشالله ما بعدا دنبال میکنیم. شنبه بحث تعطیله، چهارشنبه اگر حاجه ها بحث رو تعطیل کردن ما تعطیل میکنیم، بعد حاجه چهارشنبه یا